بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت و شفا، سمای طبیعی، صفحه 194، سطر 10. و المتفکک اما ان یکون تفککه و ان تتزایل اجزاؤه به فرج تقع لها فیجب ان تزداد مسافت الرها عند الحرکه او به ان تتزایل الاجزا علا تبادل الامکنه حتی تبقی الجملت علا حجمها فتکون الالامات تزول. بحث در این داشتیم که قول متکلمین یعنی اجزای لا یتجزا باطل است. وارد دلیل پنجم بر علیه اونها شدیم. در این دلیل پنجم اموری را مطرح می کنیم که هر یک از اون امور می تونند جزء لا یتجزا را باطل کنند. یکی از اونها رو که قرار دادن مطر بر زاویه قائمه بود توضیح دادیم، رسیدیم به دومی. دومی این است که در تاهونه یعنی سنگ آسیا که دارد حرکت می کند، ما می تونیم دوتا دائره رو فرض کنیم. یکی دائره‌ای که در محیط است یا نزدیک محیط، یکی دائره‌ای که نزدیک مرکزه. وقتی که این سنگ رو یک بار می‌چرخونیم، هر دو دائره یک چرخش کامل می‌کنند. جزئی رو روی دائره محیطی فرض میکنیم و جزئی رو دایره مرکزی. بعد میگیم که اگر دایره جزئی که در دایره محیطی است به اندازه یک جزء حرکت کند، جزئی که روی دایره مرکزی است چه اندازه حرکت میکند. نمیتونید بگید اونم به اندازه یک جز حرکت میکنه، زیرا در این صورت حرکت هر دو میشود مساوی. یعنی مسافتی رو که دایره محیطی طی میکند با مسافتی که دایره مرکزی طی میکنه مساوی میشه، در حالی که این بلوجدان باطله. پس اگر اون جزئی که روی دایره محیطی است به اندازه یک جز حرکت کرده، اون جزئی که روی دایره مرکزی است باید کمتر از یک جزء حرکت کرده باشه، به اندازه کمتر از یک جزء حرکت کرده باشه. و در این صورت لازم میاد که ما کمتر از جزء هم داشته باشیم، وقت جزء لا یتجزا میشه یتجزا. این استدلالی است که ما بر علیه اونها داریم. به این استدلال هم قبلا نقل کرده بودیم و گفتیم که دیگران هم به متکلمین این اعتراض رو وارد کردند و متکلمین در دفاع یکی از دو راه رو رفتند، خواستند تحفظ کنند بر قول به اجزای لا یتجزا و در این حال این اختلاف حرکت دایره محیطی و دایره مرکزی رو هم توجیه کنند، چون نمیتونستن اختلاف رو انکار کنند. اختلاف بین دو تا حرکت هست، باید این اختلاف رو توجیه کنند. از طرفی قائل به جزء لا یتجزا هستند، باید بر اون قولشون هم تحفظ کنند. ناچار شدند که یکی از دو راه رو برند. یک راه این بود که قائل به تفکک بشند، یعنی بگن در وقتی که این سنگ آسیا میچرخه، اون دایره محیطی از دایره مرکزی جدا میشود و هر کدوم برای خودشون حرکت مستقل دارند. اون دایره محیطی حرکت میکند و اجزا رو طی میکند، دایره مرکزی هم برای خودش حرکت مستقل دارد، حرکت یکی وابسته به حرکت دیگری نیست. وقتی حرکت ها وابسته به هم نبودن نمیشه با هم مقایسهشون کرد، بلکه جدا جدا باید حسابشون کرد. خب جدا جدا حسابشون میکنیم، میگیم اون حرکت خودشو میکنه، این یکی هم حرکت خودشو میکنه، بدون اینکه مقایسهشون کنه. به این ترتیب مشکل حل میشه. و توجیه دیگری هم برای این مشکل آوردن، توجیه دومشون اینه، یعنی راه دومی که رفتن اینه که گفتند اون هر دایره محیطی وقتی که حرکت میکند، دایره محیطی وقتی حرکت میکند در بین حرکاتش ساکن میشود، در بین حرکاتش ساکن میشود و سکونش بیشتر از سکونی است. بله، دایره مرکزی وقتی حرکت میکند در بین حرکاتش ساکن میشود و سکونش بیشتر از سکونی است که دایره محیطی پیدا میکنه. یا دایره محیطی اصلا ممکنه سکون پیدا نکنه، از دایره مرکزی سکنات بیشتری پیدا کنه یا سکون پیدا کنه. بعد به این جهت دایره محیطی چون سکنات درش نیست، مسافت بیشتر رو طی میکنه، و دایره مرکزی چون سکنات درش هست مسافت کمتری رو طی میکنه. این که دوتا مسافت مختلف طی میکنن به این جهته که تخلل سکنات میشه در دایره مرکزی، و همین سکنات باعث میشه که مسافتی که اون دایره مرکزی طی کرده مسافت کمتری باشه. این دوتا توجیه رو قبلا ازشون نقل کردیم، این دو راه رو گفتیم رفتن تا هم تحفظ کرده باشن بر قول به جز ولایت اجزا و هم حرکات مختلف این دو دایره رو توجیه کرده باشند. ابن سینا شروع میکنه به جواب دادن و اشکال کردن بر تفکک اجزا، اشکال میکنه. بر تخلل سکنات بعدن اشکال میکنه، الان بحثی در تخلل سکنات نداره، الان بحثش در تفکک اجزای. میگه تفکک اجزا به یکی از دو صورت اتفاق میفته، یکی این که اجزا از هم جدا بشن که ما هم از تفکک اجزا همینو میفهمیم، جدا شدنشون میتونه به این نه باشه که اون جزء دست راستی از جزء دست چپی جدا بشه و بینشون شکاف بیفته، اما این مشکل ما رو حل نمی کنه. مشکل ما رو این حل می کند که جزء پایینی از جزء بالایی جدا بشه و بینشون شکاف بیفته، اون وقت است که دایره محیطی از دایره مرکزی جدا میشه و بینشون یه شکافی به صورت دایره میفته. یعنی دایره محیطی با دایره مرکزی به یک فرجه و شکافی که او هم دایره است فاصله پیدا میکنند، به طوری که کاملا دایره محیطی از دایره مرکزی قطع میکنه، کاملا بینشون فاصله میفته. این الان مراد ماست. پس تفکر اجزا در یک فرض به این صورته که اجزا از هم جدا بشن. اون هم جدایی که الان عرض میکنم، البته جدا شدن فرقی نمیکنه، جزء دست چپ و راست از هم جدا بشن یا جزء پالا و پایین از هم جدا بشن، ما به این دومی کار داریم و اینو الان مطرح میکنیم. و الا جزء دست راست و دست چپ از هم جدا بشن خیلی به درد ما نمیخوره. اون که بالا و پایین از هم جدا بشن باعث میشه که بین اون دایره محیطی و دایره مرکزی یه دایره خالی فاصله بیفته، دایره خالی. این یه صورته. صورت بعدی اینه که تفکک اجزا به وجود شکاف نباشد، بلکه به جا به جا شدن اجزا باشد. اون جزئی که روی دایره محیطی است بیاد پایین و جزئی که پایین بود بره بالا، جانشون اون اولی بشه. به این ترتیب فقط جای اجزا تغییر کند، نه شکافی در اجزا به وجود بیاد. پس تفکک دو جوره، یکی با حدوث شکاف، یکی بی حدوث شکاف. خب اگر با حدوث شکاف اتفاق تفکک اتفاق بیفته، اختلاف حرکت توجیه میشه. گفته میشود که اون دایره محیطی مستقل حرکت میکنه، دایره مرکزی هم مستقل حرکت میکنه و لازم نیست حرکتاشون با هم مقایسه بشه. بلکه چنین میگیم، وقتی که دایره محیطی یک جز حرکت کرد، دایره مرکزی هم یک جز حرکت میکنه، بنابراین با هم مساوی حرکت میکنند. بعد دایره مرکزی هم چون مسافتش کوتاه‌تره دایره رو تمام میکنه، ولی دایره محیطی هنوز حرکتش ادامه داره. ممکنه مثلا دایره مرکزی 5 بار دور خودش چرخیده باشه، در حالی که هر دایره محیطی فقط 1 بار دور زده باشه، چون تفکک پیدا میکنن. وقتی تفکک پیدا کردن، اون برای خودش حرکت میکنه، این برای خودش. اون وقت حرکت دایره مرکزی چون مسافتش کوتاه‌تره زودتر تموم میشه، دایره محیطی چون مسافتش طولانی‌تره حرکتش دیرتر تموم میشه. هر دو هم مساوی حرکت میکنن، یعنی هر دو یک جز رو مثلا طی میکنن. اون یک جز طی کرد، اینم یک جز طی میکنه. اون دو جز طی کرد، اینم دو جز طی میکنه. منتها اجزای این کمتره، زودتر دایرش رو تموم میکنه. اجزای اون یکی بیشتره، دیرتر تموم میکنه. بنابراین وقتی که اون دایره محیطی یک دور زده باشه، دایره مرکزی مثلا 4-5 دور زده، پس هیچ مشکل دیگه لازم نمیاد. کمتر از لازم نیست که چیزی کمتر از جز داشته باشیم تا شما بگید پس جز هم تقسیم شد، جز لا یتجزا یتجزا شد. اشکال به این صورت حل میشه. اما در صورتی که اجزا تبدل مکان پیدا کنند، بینشون شکاف نیفته، در این صورت چگونه میتوانیم این اختلاف حرکت رو توجیه کنیم؟ در توجیه اول دقت کنید، نسل خلاف حرکاتی نداریم، هر دو یکسان حرکت میکنن، اونجای یکی چند دور میزنه، یکی یک دور میزنه، اختلاف حرکت نداریم. اما در توجیه دوم چگونه؟ من قبل از این که توجیه دوم عرض کنم، برای تکمیل همین توجیه اول و همچنین مطالب بعدی که در پیش داریم، این نکته رو باید توجه کنید که این قاعدونه به جز نمیتونن بگن حرکتی سریع از حرکتی بطی است، چون در هر حرکتی باید جز بالفعل طی شود. و جز هم در یک لحظه باید طی بشه، یعنی جز لایتجزاست لحظه ای هم که حرکت انجام میشه باید لایتجزا باشه. بنابراین اونی که سریع میره اونم داره جز رو طی میکنه در لحظات، اونم که بطی میره جز رو طی میکنه در لحظات. از نظر سرعت و بعد هیچ وقت اختلاف حاصل نمیشه. ما میتونیم سرعت و بعد رو مطرح کنیم، بگیم که فلان چیز سریع تر میره فلان چیز بطی تر میره، اینا نمیتونن سرعت و بعد رو توجیه کنند. این مطلب در ذهنتون باشه، بدن باش کار داریم. علت این که نمیتونن سرعت و بعد رو توجیه کنن اینه که هر حرکت جزئی باید در لحظه ای باقی شود و جزها باید تمام حرکت کنن و روی جزهای مسافت هم باید حرکت انجام بشه و در یه لحظه هم باید انجام بشه. اونی که یواش حرکت میکنه باید هر جزی رو در لحظه طی کند، اونم که سریع حرکت میکنه همینطور. بنابراین یه سرعت و بعد مطرح نیست. حالا باید ببینیم که سکون فاصله میشود در اون جایی که بعد هست یا هر جور دیگه باید صحبت کنیم. البته من اینو عجله کردم اینجا گفتم، دیدم که شاید لازم باشه، ولی این بحثی یا این نکته‌ای که الان من گفتم در مطلب بعدی خوب نشون داده میشه. در مطلبی که میخواد حرکت فرس رو و حرکت تیر رو با حرکت خورشید مقایسه کنه، در اونجا این مطلبی که من عرض کردم نمود خوبی داره و اینجا خیلی لازم نبود، ولی من در این حال گفتم به خاطر اینکه وقتی شبهه چیزی پیش نیاد. اینا همه چیز رو تقسیم میکنن به اجزا، اونم اجزای لایتجزا. زمان تقسیم میشه، حرکت تقسیم میشه، مسافت هم تقسیم میشه. اون وقت اگر بخواد این متحرک جزء مسافت رو در آن طی کند، حرکت سریعی باشه جزء مسافت رو در آن طی کنه، حرکت بطی جزء رو بله حرکت بطی در آن طی کنه، حرکت سریع باید در کمتر از آن طی کنه. تا بگه کمتر از آن جزء لایتجزا یتجزا میشه، نمیتونه بگه. باید اون حرکت سریع هم جزء رو در آن طی کند، همونطور که بطی در آن طی میکنه سریع هم باید در آن طی کنه. اگر بخواد بگه سریع در جزء آن طی کرده، درست میگه، سرعت توجیه میشه، ولی جزء آن پیدا میشه. تا جزء آن پیدا شد جزء یتجزا داره. اون میگه جزء لایتجزا، معلوم میشه جزء یتجزا داره. نمیتونه حرکت سریع رو در کمتر از آن قرار بده، اون رو هم باید در آن قرار بده و تیر هم باید در آن قرار بده. حرکت سرعت و بعد اصلا از بین میره. سرعت و بعد به این طور توجیه نمیشه، باید یه جور دیگه توجیهش کرد. سرعت و بعد ما داریم، اما باید یه جور دیگه توجیه کرد. بگیم اونی که بطیه سکونهای زیاد داره، اونی که سریعه سکون نداره یا سکونه کم داره. اینطوری باید توجیه کنیم، ولی این توجیهی که ما میکنیم، ما میگیم اون سریع کمتر از آن حرکت میدهد جزء بالقوهش رو و بطی در یه آن حرکت میدهد جزء بالقوهش رو، و عبایی هم نداریم بگیم کمتر از آن، چون ما آن رو هم تقسیم، یعنی آن که حالا زمان کوتاه، آن رو ما میگیم جزء لایتجزا است، منتها نداریمش، بالقوه موجوده. مگر آن سیال باشه که قبلا گفتیم بالفعل موجود، آن سیال هم میشه تقسیم کرد. علی حال ما سرعت و بعد طور دیگه توجیه میکنیم، اینا ناچارن اینطوری توجیه کنه. اینا نمیتونن بگن سرعت یعنی اینکه این شی مسافت رو کمتر از آن طی کرد و بعد یعنی این شی مسافت رو در آن طی کرد. اینا نمیتونن بگن، چون تا بگن کمتر از آن باید قائل به تجزیه بشن. سرعت اینطوری توجیه نمی کنه. بله سرعت رو نمیشه نفیش کرد، بالاخره یه شیعی سریع‌تر داره حرکت میکنه، یه شیعی بطی‌تر حرکت میکنه. اینا نافی سرعت و بعد نیستن. سرعت و بعد رو سر دیگه توجیه میکنن، میگن اونجا که بطئه سکنات بیشتره، اونجا که سرعت سکنات کمتر یا اصلا سکونی نیست.
خواهد رو بکنم اجسام از اجسام لایتجزا زمان که جسم نیست، که این هم دیگه زمان رو هم باید حدس آشرای میبینی باشه.
تمام مقدار رو اونا معتقدن که مقدار تقسیم میشود به اجزای لای تجسم. اجسام هم اگه تقسیم میشن به خاطر داشتن مقداره، پس حرکت هم چون مقدار داره تقسیم میشه، زمان هم چون مقدار داره حرکت تقسیم میشه.
این حرف اونو تا اونجا هم حتی حرف اونو گردنشو
میزه. اونا جسم رو از باب این که مقدار داره تقسیم میکنه، ولی اصلا جسم قابل تقسیم نیست. اگه مقدار شما بردارید جسم قابل تقسیم نیست. هر جا مقدار میاد تقسیم میاد، هر جا مقدار میاد اندازه میاد. شما اگر مقدار رو بردارید از جسم هم بردارید تقسیم برداشته میشه. پس جسمی که تقسیم میکنیم به برکت مقدارشه. اگه اینطوره در جای دیگه هم که مقدار هست اونجا هم باید تقسیم بشه. اونا تصریح هم نکرده باشن باید به این مطلب معترف بشن. بر فرض گفته باشن اجسام تشکیل میشن از اجزای لای تجزا، ما بهشون میگیم اجسام اگه تقسیم میشن به خاطر مقدارشونه و زمان هم مقدار داره، حرکت هم مقدار داره، پس اونا هم با تقسیم بشن. ولی اونا تقسیم نکرده باشن حرکت و زمان رو، ولی تقسیم نکرده باشن، ولی چون جسم رو به خاطر مقدار حرکت تقسیم میکنن، هر چیزی دیگری که صاحب مقدار باشن هم تقسیم میشه به همون نبی که جسم تقسیم میشه. در جسم میگن به جز لای تجزا منتهی میشیم، در حرکت و زمان هم باید همینه بشن. ولی اون نگفته باشن ما باید بگردنشون بذاریم. البته حالا بحث اونا فعلا در اجسامه، لذا تصریح به اجسام میکنن. اگر در غیر اجسام هم تصریح بکنن تو خب شاید برشون وارده. اگر تصریح هم نکنن ما میگیم باید بگید، باید در غیر اجسام هم تقسیم به اجزای لای تجزا رو بگید. خب این فرض اول روشن شد که در فرض اول که میگفتن تفکک اجزاست میتونن توجیه کنند حرکت سریع دایره محیطی و حرکت بطیع حرکت دایره مرکزی رو. البته در واقع با این توجیه توجه کردید که سرعت و بطی نیست، هر دو یکسان حرکت میکنن، سرعت و بط به نظر میرسه. چون دایره محیطی یک دور میزنه، دایره مرکزی 3-4 دور میزنه، اختلاف بینشون دیگه نیست. وقتی اختلاف نیست سرعت و بطی هم نیست، ولو سرعت و بط به نظر میرسه. اما در فرض دوم که میخوان بگن اجزا جا به جا میشند، نه بینشون شکاف واقع میشه، این هم یه نوع تفککه. در این تفکک آیا میتوانند توجیه کنند اختلاف حرکت دایره محیطی و دایره مرکزی رو یا نمیتونند؟ اگر تونستیم تصور کنیم که با جابجا شدن اجزا حرکت دایره محیطی یک دور است در حالی که حرکت دایره مرکزی چند دور است، مثل همین که الان در احتمال اول گفتیم، اگر تونستیم توجیه کنیم میتونیم باز بگیم که این تفکک هم مشکل حل میکنه. اما ظاهرا نمیشه توجیه کرد. ابن سینا نمیخواد توجیه کنه، میگه تفکک دو جوره، میخواد فقط تبیین کنه که تفکک دو قسمه و هر دو رو میخواد باطل کنه. حالا اگرچه یکی از اون دو نحوه به نفع متکلمین تموم میشه و دومی نفعی براشون نداره، ولی ابن سینا میخواد هر دو نوع رو، هر دو فرض رو باطل کنه، هر دو تفکک رو باطل کنه، چه برای اونها نفی داشته باشه چه نداشته باشه. تا اینجا من دو تا فرضی رو که برای تفکک هست مطرح کردم، حالا اشکالش رو باید بگم. تفکک قسم اول چه اشکالی داره؟ تفکک قسم دوم چه اشکالی داره؟ اشکال اولی اینه که شما میگید در حین حرکت تفکک حاصل میشه، در حین ثبات تفککی نیست، وقتی سنگ آسیا شروع میکنه به حرکت، تفکک حاصل میشه. تفکک هم اینطوری فرض میکنید که با وجود شکاف انجام بگیره. آیا این شکاف جزء دایره به جزء سنگ آسیا به حساب میاد یا نمیاد؟ حتما به حساب میاد. یعنی شما حلقه ای از این سنگی رو ملاحظه میکنید که با حلقه پایین تر شکاف دارد، یعنی بین این دو تا حلقه یه دایره خالی وجود داره. خب این دایره خالی رو جزء سنگ آسیا حساب میکنید یا نمیکنید؟ درسته این دایره خالی مشهود نیست، ولی واقعا موجوده به قول شما. آیا جزء سنگ آسیا هست یا نیست؟ هست. سنگ آسیا به این صورته: یه حلقه پر بالا داره، یه حلقه خالی زیرش داره، دوباره یه حلقه پر زیر این حلقه خالی داره، باز زیر اون حلقه پر یه حلقه خالی داره، همینطور تا آخر. ترجیح بلا مرجم که جایز نیست که بگید اون قسمت شکافته شد، قسمت محیطی شکافته شد، از قسمت مرکزی بقیه به هم متصله. اگر شکاف امکان داشته باشه، همه اجزایش از هم شکاف برمی‌دارن، یعنی یه دونه دایره خالی پیدا نمیشه، بلکه دوائر خالی زیاد تو این سنگ آسیا پیدا میشه. و لازمش اینه که سنگ آسیا در وقت حرکت بزرگتر از اونی که در وقت سکون است دیده شود، چون اون دایره های خالی هم جزش قرار میگیره، در حالی که در اون فرض سکون دایره خالی دیگه توی این سنگ وجود نداشت. الان دوائر خالی هم تو سنگ وجود داره. اون دوائر خالی رو هم زمینه کنید به دوائر پر، سنگ آسیا باید دو برابر بشه. حالا دو برابر هم نشه، بالاخره باید بزرگتر بشه، در حالی که این بلبرستان باطل. سنگ آسیا در وقتی که حرکت میکنه و در وقتی که ساکنه اندازه شکه، از این نوع تفکر حاصل نمیشه. اما تفکر قسم دوم، در تفکر قسم دوم شکافی واقع نمیشه که سنگ رو بزرگتر کنه، بلکه همونطور که اجزا به هم چسبیدن حالا هم چسبیدن. پس اشکالی که ما بر فرض اول وارد کردیم و بر راه اول وارد کردیم دیگه وارد نمیشه. در راه دوم ایشون اینطور میگه، میگه تو روی سنگ آسیا، رو قسمتی از سنگ آسیا بنویس الف، رو قسمت دیگه بنویس ب، که علامت بذار، بعد سنگ آسیا رو بچرخون. میگی تفکک حاصل میشه، یعنی اجزا جا به جا میشن، شکاف واقع نمیشه، ولی وضع اجزا به هم میخوره. در همون هینی که داره حرکت میکنه، ببین جای الف و ب عوض میشه یا نمیشه، علامت گذاشتی دیگه، میبینی که نه جا عوض نشد، همونطور که نوشته بودی الف هنوز هم الفه، اونجور که نوشته بودی به هنوز هم بیست. میگه علامت رو بذار، نه علامت نذاریم، چون اگه علامت نذاریم بگیم جا به جا نشد، متکلم میگه جا به جا شد تا نفهمیدی، ما علامت میذاریم که دیگه نتونه بگه جا به جا شد، مگر بگه علامت هم جا به جا شد. ممکنه بگه علامت هم جا به جا شد، اون الفی که تو نوشتی با خود جز، جز رفت بالا الف نرفت بالا، اینطوری مثلا بگید علامت جا به جا شد، اشتباه گفتن، بگه جز رفت بالا الفش نرفت بالا، که اینم درست نیست. خب پس روشن شد که تفکر به هیچ نحوه درست نیست، نه اون نحوهی که میتواند به نفع متکلم باشد و نه اون نحوهی که به نفع اون نیست. صفحه 194 سطح دهم: و المتفککو اما ان یکون تفککهو به ان تتزایل اجزاؤه، متفکک تفککش به یکی از دو صورت است، یا به این صورت است که تتزایل اجزاؤه، اجزاش از هم جدا بشن، زوال پیدا کنن از اون جایی که هستن، اما به وسیله فرجی که تقع لها، لها یعنی اجزا، به واسطه شکافی که بین این اجزا میفته. این یه نوع تفککه که اگر این تفکک حاصل شود محضورش اینه فیجب ان تزداد مسافت الرها اندل حرکه، لازمش این است که مسافت سنگ آسیا در وقت حرکت اضافه شود، ازدیاد پیدا کند، چون دایره های خالی هم توش به وجود میان. در حال سکون هیچ دایره خالی وجود نداره، سنگ آسیا به این اندازه دیده میشه. بعد که شروع میکنه به حرکت، به قول شما اجزا از هم جدا میشن و بینشون فرج و شکاف واقع میشه، این شکاف ها به صورت دایره خالی در این سنگ آسیا ردیف هم قرار میگیرن، یعنی بالا پایین قرار میگیرن و سنگ آسیا رو بزرگتر میکنند. باید سنگ آسیا در وقت حرکت بزرگتر از اونی که در وقت سکون دیده میشد دیده شود. بله؟ بله، وقتی سنگ آسیا بزرگتر بشه مسافتش هم مسافتی که میخواد طی کنه بیشتر میشه دیگه.
ایشون همیشه در حال طی کردن بزرگتر میشه، هیچ موقع در حال سکون
خب باشه دیگه، در وقتی طی میکنه مسافت بیشتری باید طی کنه. اگه بگید مساحت این بیشتر میشه، مساحت سنگ آسیا، این همیشه که عرض کردم مسافت سنگ آسیا یعنی مسافتی که طی میکنه بیشتر بشه، اونایی نداره. البته مراد از مسافت در اینجا مسافت خود سنگ آسیا است، نه مسافتی که طی میکنه. البته اگه مسافتی هم که طی میکنه بگید بازم همینه، چون وقتی بزرگتر شد مسافت بیشتری طی میکنه نسبت به اولش. سکون بود، مسافتی رو پر کرده بود، حالا مسافت بیشتری رو پر میکنه،
محیطش
فرق میکنه. حالا مسافتی رو تی میکنه، بگید پر میکنه، مسافتی رو پر میکرد، حالا مسافت بیشتری رو پر میکنه. البته عرض کردم منظور از مسافت خود سنگ آسیا است، نه مسافت حرکتش. میگه مسافت رها اندل حرکت بیشتر بشه، یا مسافتی که در وقت حرکت میخواد طی کنه بیشتر بشه. عرض کردم هر دوش چیه، هر دوش مثل همه، منتها به نظر میرسه که مراد از مسافت مساحت باشه، یعنی مسافت خود سنگ آسیا. اگر مسافت حرکت سنگ آسیا بگیریم بازم درسته. او به انتتزایل، فرض دیگر و صورت دیگر برای تفکره، او به ان تتزایل الاجزا الا نحو تبادل الامکنه، اجزا از هم جدا بشند اما نه با پیدایش فرج، بلکه به نحو تبادل امکنه، یعنی مکانهای اجزا با هم مکانها تبدیل بشه، عوض بشه، به صورتی که مثلا یک جز با مجاورش جاشون عوض کنن، اون جزء بالایی با جزء پایینی جاشو عوض کنه. این صورت هم میشه به نفع متکلم درستش کرد، این صورت رو به نفع متکلم میشه درست کرد. من اون صورت قبل رو به نفع متکلم درست کردم که شکاف واقع بشه و دایره محیطی از دایره مرکزی جدا بشه، بعد دایره محیطی با دایره مرکزی هر دو به یک اندازه حرکت کنند، منتها دایره محیطی بعد از مدتی یک دور بزنه و در همون مدت دایره مرکزی چند دور بزنه. اینطوری توجیه کردم. اما این صورت دوم رو گفتم به نفع متکلم شاید نتونیم تموم کنیم، ولی میشه به نفع متکلم هم این صورت دوم رو درست کرد، یعنی این صورت دوم رو طوری مطرح کنیم که متکلم بتواند حرکت سنگ آسیا رو توجیه کنه. جزئی رو در دایره محیطی فرض کنید، جزئی رو هم در دایره مرکزی فرض کنید. این اجزا میخوان مسافت طی کنند. یک جزء دایره محیطی مسافتش رو طی میکنه، میاد تو دایره مرکزی، چون جزء ها میتونن جا به جا بشن، میاد تو دایره مرکزی، جزئی هم از دایره مرکزی میره توی دایره محیطی، اونجا یک جزء رو طی میکنه، دوباره میاد پایین. همینطور اجزا از دایره مرکزی میرن به سرعت تو دایره محیطی، یا برعکس جزها رو طی میکنند و مثل هم تموم میشه. یعنی تبدیل اجزا، تبدیل جای اجزا باعث میشه که هم جزء محیطی حرکت کرده باشه هم جزء مرکزی حرکت کرده باشه. مثلا اینطور فرض کنید که جزء محیطی داره اجزای بیشتری رو طی میکنه، جزء مرکزی اجزای کمتری رو طی میکنه. این جزء مرکزی که اجزای کمتری طی میکنه، یک جزءش بره بالا از حرکت، از حرکت کند بیفته، برکت تند قرار بگیره، از محیطی هم یه جزء بیاد پایین حرکت کند بکنه. من کند و تند که میگم به زبان خودمونه، اونا کند و تند ندارند. به این ترتیب همه اجزا محیطی و مرکزی حرکت کردن، منتها با جا به جا شدن. حالا به نسبتی جا به جا بشند که تفاوت بینشون دیده نشه. یعنی مثلا اون جزء بالا بیاد پایین حرکت کوتاه بکنه، جزء پایینم که میره بالا تا حرکت کرد بیاد پایین. البته یه مقداری تصور سخته ولی شدنیه که ما به این صورت باز کلام متکلم رو توجیه کنیم. اگر هم نتونستیم توجیه کنیم به این صورت، همون حرف اول که گفتم درسته که ایشون میخواد تفکر و مطرح کنه و رد کنه. همین نه، دو جز میره بالا منطقه سریع میره، توی این وسط ها مثلا گیر میکنه، توی این وسط ها مثلا گیر میکنه. چون ببینید اینطور نیست که دایره مرکزی و محیطی فقط حرکت کنن، دوباره وسطی ساکن باشن، دوباره وسطی هم حرکت میکنن. اون وقت لازم نیست این جزء مرکزی بره تو محیطی، میتونه بره تو دایره مجاورش. از دایره مجاور هم چیزی بیاد جای او، و همینطور با هم تبادل کنن. بله، آخه مجاور با مجاور خیلی تفاوت نمی کنه، خیلی حرکتش تفاوت نمی کنه. حالا اگر عرض می کنم اگر نتونستین توجیه کنید، یعنی به توسط این نوع تفکر که نتونستیم کاری کنیم که به نفع متکلم تموم بشه، میگیم که ابن سینا داره تمام اقسام تفکر رو توضیح میده همه رو رد میکنه، که به نفع متکلم باشه چه نباشد، همون حرفی که اول زدن.
اگر ما بخواییم اختلاف اجزا را قبول کنیم در جزء لایت جزا، بگیم اجزا میتونن اختلاف داشته، اینجا بگیم اونجا داره راحت میگه آخون 360 روز داره، این هم 360 روز داره، اون تا اختلاف اجزا داریم اون مسافت بیشتری را طی میکنه. این مسافت
نمیتونی اینو بگه 360 جزئه، 360 جزء این دایره کوچکترند هر یکیشون، 360 جزء دایره بزرگتر بزرگترند. اگه اونو جزء بگیره، یعنی اونی که تو دایره بزرگ جزء بگیره، اونی که تو دایره کوچیکه نصف اون جزء میشه. بعد باز جزء نصف میشه دیگه. ولی مگه مشکل داره؟ پس متکلم نمیتونه اینو بگه. متکلم باید بگه اجزایی که در دایره محیطی به کار رفتن با اجزایی که در دایره مرکزی به کار رفتن یکسانند. تفاوت بینشون نباید بذاره.
مجاوران با هم
یکسان هم
برقدن
جزء مجاور و جزء بالایی نه بزرگتر کوچکتر نمیگی. حالا علاقال اگه تونستیم به این نفعی که ارز کردم توجیه کنیم که به نفع متکلم تموم بشه، توجیه میکنیم. اگر نه میگیم که ابن سینا دو فرض رو مطرح کرده به خاطر این بوده که هر دو فرض رو میخواست رد کنه. حالا چه یکیش به نفع چه به نفع متکلم تموم بشه چه نه. شما از اعتقاد ذهنیتون که اتصال جسم دارید استفاده میکنید، یعنی دارید میگید که وقتی که دایره محاطی یعنی مرکزی یک جزء طی کرد، دایره محیطی پنج جزء طی میکنه. وقتی متصل باشه همینه. وقتی شما تمام این سنگ آسیا رو متصل بگیرید و اجزا رو هم بالفعل ندونید، اجزا رو هم مهم اینه که بالفعل ندونید، همین وضعی که میگید اتفاق میفته. اون یه سانت میره، اون یکی پنج سانت میره. اگر مرکزی یه سانت رو محیطی پنج سانت میره، ولی وقتی شما جزء لایه تجزا قائل شدین، دونه دونه همونطور که اول از کردن باید اجزا رو طی کنن. یعنی باید اون بالایی یک جزء، پایینی وقتی یک جزء طی کرد بالایی هم باید یک جزء طی کنه، نمیتونه پنج جزء طی کنه. شما دارید همونطور که حکما میگن میگید، اونطور که متکلمین گفتن بگید. متکلم میگه باید هر کدوم از این دو دایره جزء رو طی کند، نه پنج جزء یک بار. یک جزء یک بار، دوباره جزء دوم، بار دوم، جزء سوم، بار سوم. وقتی که پایینی یک جزء میره، بالایی بیش از یک جزء نمیتونه بره. بالایی هم به همون زمانو بهش میدند، همون مسافت رو در اختیارش میذارن. از کجا میره؟ به چه دلیل؟ حرکت اگه مستقیم باشه یه جزء یه جزء میره، حرکت دورانی باشه یه جزء یه جزء نمیره. اینو شما دارید میگید. تبع یعنی چی؟ یعنی اینکه شما دارید جزها رو بالقوه میکنید، جزء رو بالفعل کنید، نمیتونید این توجیه بکنید. اگر جزء بالفعل باشه، اینم باید یه جزء بره، اونم باید یه جزء بره. نمیتونه اون پنج جزء بره یه دفعه. نمیتونید مرکزی بگید یه جزء رفته محیطی. اشکالش اینه که من نمیدونم اشکال چی بگم. فرض مسئله نشده. شما الان مسئله رو فرض کنید، خودتون متوجه میشید که اشکالش کجاست. این مرکب از جزء، مسافت چه مرکب از جزء، اونم مرکب از جزء، مسافت چه مرکب از جزء، از این جهت فرق نداره. خب اگه این یه جزء مسافت رفته، چرا اون پنج جزء مسافت رفته؟ هر کدومشون در یه لحظه میتونه یه جزء تهی کنه، چرا اون یه دفعه در یه لحظه پنج جزء رفت؟ اگر تازه بر یه لحظه پنج تا جز بره، لحظه به پنج تقسیم میشه. لحظه به پنج تقسیم میشه، اینجا مشکل درست میشه. حالا شما نمیخوام باتون در این مسئله درگیر بشیم، همین رو قبول میکنیم، فرض شما رو قبول میکنیم. این پایینی یه جز رفته در یه لحظه، بالایی در یک لحظه پنج جز رفته. پس هر جزش چقدر رفته؟ هر جزش یک پنجم یک آن رو طی کرده. وقت لحظه به پنج تا به پنج جز تقسیم میشه، باز اون جزء لایه تجزا یا تجزا میشه. اشکال از اون طرف وارد میشه. البته اصل تصویر شما رو از میگم درست نیست. بر فرض تصویرتون درست باشه، بازم اشکال وارد میکنه. به زمان اشکال میشه. بعد من عبارت رو بخونم، بعد دارید وقت تنگ میشه. او به ان تتزایل الاجزا علا نحو تبادل امکنه حتی طبق الجمله علا حجمها، یعنی مجموعه سنگ آسیا به حجم خودش باقی بمونه، شکافی واقع نشه، دایره های خالی زمینه نشن که این سنگ آسیا رو بزرگ کنن، سنگ آسیا به همون حجم خودش باقی بمونه. اما فتکون، اشکال اینه که فتکون العلامات تزول، علامات یعنی همون الفبه که رو اجزا می‌نویسیم، الفبه که رو اجزا می‌نویسیم اینا ظاهر میشن. ابن سینا کلمه علامات رو آورده چون پیش خودش روشن بوده که علامات یعنی چی، ولی خب یه مقدار مبهمه، باید همینجور که از کلم توضیح کنید. الفبه رو ما می‌نویسیم روی اون اجزا، علامت میذاریم، وقتی اینا جا به جا بشن بعد علامت ها زائل بشه، در حالی که علامت ها زائل نمیشه. ولا فتکون العلامات تزول، علامات کمون الف و بیست که ما روی اجزا میبینیم زائل میشن. ولا تبق الاجزا التي فی الرها علی الاوزاء التي کانت، اجزا در اون سنگ آسیا به اون اوزایی که قبلا داشتن باقی نمیمونن، به اون اوضاعی که کاند لبعضها این در بعضین، یعنی لبعض الاجزا این در بعض، بعض اجزا این در بعضین یه اوضاعی داشتن، حالا که تبدیل میشه امکنه این اوضاع عوض میشه، اون اجزا دیگه نسبت به اجزای قبلی وضع قبلی رو ندارن، وضع جدید پیدا میکنن. و این باطل است، اون علاماتی که گفتیم نشون میدن که باطله، چون علامت ها عوض نمیشه. اگه علامت عوض نشدن معلوم میشه اجزام جاشون عوض نمیشه، همون اوضاع قبلیشون حفظ میکنن. هازا جواب و من یقولو به تفکک و تخلل سکونات فی الحرکات البتیه. این عبارتی که عربی خوندم در وضع نسخ نیست، در یکی از اون نسخه خطی اصلا وجود نداره، در نسخه خطی دیگه وجود داره، روش نوشته زاید. پاورقی تنم میگه در وضع از نسخ نیست. عبارت هم اونجایی که هست و تحولو نیست و تخلل هست. هازا جواب من یقولو به تفکک و تخلل سکونات فل حرکات، یه فی هم اینجا افتاده، فل حرکات البتیه. عبارت درستش، حالا اگه زاید نباشه عبارت درستش اینه، هازا جواب من یقولو به تفکک و تخلل سکونات فل حرکات البتیه. این عبارت رو اجازه بدید من فردا معنا کنم، چون مطلبش رو گفتم، فردا معناش کنم که بچسبونمش به مطلب بعدی.